دونه که از چی باید پرهیز کنه، اگه ندونه که چه چیزایی براش ضرر داره مشکل پیدا میکنه، و اون چیزایی که میخواد ازش پرهیز بکنه، همه مون در یه سطح و در یک مرتبه نیستیم. برخیمون باید از اول که میخوان شروع کنن باید از گناهان کبیره پرهیز کنن، چون خدای نکرده مرتکب گناهان کبیره میشه. پس باید بدونن گناهان کبیره چیه و پرهیز کنن. برخی ما باید از گناهانی مثل گناهان صغیره پرهیز کنن، چون گناه صغیره رو مبتلا میشه. برخی ما به لطف خدا گناه صغیره هم نداریم. اینجا یه مقدار سخت میشه، خیلی سخت میشه گاهی. یعنی هر چه آدم بالاتر میره امتحاناتش مشکل تر میشه. اینو باید بدونیم، مخصوصا اگر انسان به درگاه اهل بیت به اصطلاح رو آورد و آرام آرام ادعا کرد که محب اهل بیتم و یا شیعه اهل بیتم، دیگه سخت تر میشه. خود اهل بیتم فرمودن، طرف اومده گفته من از شیعان شما هم حضرت فرمودن خیلی خوب، پس آماده کن برای بلا جلباب را. پس آماده کن جلباب بلا. جلباب یعنی لباس سراسری، چادر خانم‌ها رو میگن جلباب، کفنی که رو مرده میکشن میگن جلباب، سراسری یعنی شکلات پیچ میشوند توش، یعنی از سر تا پا دو بلا خواهد گیر. خب این بلا نشونه یه اینه که میخواد بگه خیلی مشکل میشه. طبیعیه، شما نگاه کنید تو دنیامون هم همینجوره. مثلا یک کسی که میاد مدرسه کلاس اوله امتحانش خیلی آسان تر از کلاس دوم، کلاس پنجمی خیلی آسان تر از کلاس مثلا دوم راهنمایی، ولی پنجمی خیلی سخت تر از اول ابتدایی. درسته؟ دیپلم مشکل تره، لیسانس مشکل تره، فوق لیسانس سخت تره، دکترا خیلی سخت تره. طبیعیه هرچی میری بالاتر امتحانا مشکل تر خواهد شد، دقیق تر میشه و سخت تر میشه، دقیق تر میشه و سخت تر میشه. باز بگذارید من اینو برای اینکه یک کمی متوجه بشید. گاهی از اوقات ما مثلا بچه های خوبی هستیم، محب اهل بیتیم و به لطف خدا انشاءالله به حق خود اهل بیت از شیعیان اهل بیت باشیم. افتخارم میکنیم که از شیعه باشیم، به راستی شیعه باشیم و به ظاهر هستیم. خدا کنه که به واقع هم واقعا دنبال روی اهل بیت باشیم. اما خب حالا اینو دقت کنیم، یک کسی آمد از بچه شیعه ها خدمت حضرت امام علی علیه السلام، گفت یا امیرالمومنین من افتخار محبت شما رو دارم و افتخار این که دنبال روی شما باشم، از خدا خواستم کمکم کنه دنبالتون باشم همیشه. اما یه سوالی برام مطرحه و اون این که احساسم برای این شیطون بیشتر پشت کفش ماها میکنه. جوابی که دادن جواب خیلی قشنگیست. می فرمون که شما در نظر بگی یه خونه رو، یه دوز نمیاد تو خونه، دوزده وقتی میاد تو خونه دو تا اتاق میبینه، یه اتاق اینور حیاته یه اتاق اونور حیاته، شما نیستی تو خونه. یعنی دوز احساس میکنه که امنیت داره که بره اتاق رو که میخواد انتخاب کنه، چیزی که میخواد انتخاب کنه ببره. وقتی وارد خونتون میشه میبینه که یکی از این اتاقا یه مقدار به اصطلاح خرت و پرت توش ریختید و نمیدونم یه مثلا تکه پارچه بی خود و یه مش آهن و چوب و آجور و اینا ریخته اینجا، انباریه به اصطلاح. یه اتاق هم هست اون طرف. تو اتاق وقتی نگاه میکنم اینه فرشا ابریشمی، سکه های مثلا طلایی که هدیه بهتون دادن قشنگ گذاشتید توی ظرفی چینی، ظرف های چینی قیمتی گذاشتید لبه تاخچه چیده شده است. هرچی نگاه میکنی چیزای قیمتی اینجا گذاشتن، برعکس او اتاقه که هرچی آتشخال بود توش ریخته بودن. شما اگه به جه دوزده باشید تو کدوم اتاق میری؟ دوزده خیلی طبیعیه که میره تو اون اتاقی که فرشای قیمتی، ظروف قیمتی، طلا، جواهرات، هدایای ارزشمند، چیزای دوست داشتنی، صاف میره اون تو. خیلی بعد احمق باشه که بیا بره تو انباری، هیچ وقت نمیاد بره تو انباری. جوابی که میدن اینه، میگن که کسی که ادعای محبت ما میکنه با بچه شیعه است، دلش این در واقع قلب المؤمنه عرش الرحمن، دل مؤمن عرش خداست. عرش یعنی چی؟ یعنی تخت. شما رو تخت، یه تخت که اینجا باشه گوشه یه ببخشید بذاریدش بالا اینجا بذارید نه حواسم هست انشاءالله. مثلا یه تختی که گوشه خونه شما هست، این برای چیه؟ برای استراحت شما، درسته؟ برای اینکه اونجا آرامش پیدا کنید. گویا میخواد بگه محل آرامش خداوند متعال دل مؤمنه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، آسمان من و زمین من وسعت و گنجایش من رو نداره، چون خدای تعالی خالقشه، اینا مخلوق او هست. ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمنم جایگاه منه. بنده مؤمنم اونقدر قلبش بزرگه، دلش بزرگه که از آسمان ها و زمین بزرگتر و اونجا جام اونجاست. دل خانه خداست، مکن وقف چون مزار، این خانه را به صاحب این خانه واگذار. دل مال خداست و ارزشمندترین چیزیست که ما داریم دلمونه، و همه کس ندیم. دل من و شما نباید جای هر کسی باشه، نباید اینا اتاق انباریش کنیم و یه موش آهن آلات و نمیدونم چوقی خشکیده و موریان زده و اینا بریزیم توش. آشغال دونی کنی؟ این جای خداست، عرش رحمانه، محل رفت آمد ملائکت الله دل منه. این کمش نگیر، دل تو کم نگیر، به هر جا به هر کس نفروش. من فکر می‌کنم این جواب خیلی روشن شد که مؤمنین و اهل ایمان و بریجه اهل ولا، اهل محبت به اهل بیت، اونایی که سر تسلیم در برابر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دارن، اینا دلشون به واقع دله، انباری نی. خیلی طبیعی است شیطان اگه بخواد حمله کنه، اگه بخواد کاری بکنه، ببین تو دل سراغ من، به تو دل من اینجا خونه کنه. و در نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه میفرمون که در برخی از دلها اگه آدم آرام آرام حالت نفاق پیدا بکنه، شیطان میاد توش تخم میذاره، یعنی میاد بچه میذاره اونجا. دیدید شما معمولا اتاقایی که خراب است و اینا، اونجا گربه میاد بچه میزنه، نه تو خونه و اتاق حسابی. اتاق حسابی اون درابونش بسته هست، هر کی برو هر کی بیا نیست که، درسته؟ من ببینید میگه دل خانه خداست، مکن وقف چون مزار، مثل قبرستونش نکن. قبرستون در نداره، یه درش اومره یه درش اومره، بازه هر کی میره هر کی میاد. اما خونه شما که اتاقتون چه چیز قیمتی توش داری، این که درش باز نی، حتی پنجرش هم شما پنجره قدی نمیگذاری. ببینید حسینی آقا نجابیو خدا رحمتش کنه، پنجرش هم شیشه ها قدی نی، پشتش آهن زده، نرده داره، هر کی نره هر کی نیاد حساب میخوام داشته باشه. اینجا فرشه، فرشای ما حسین هست، وقفه ما حسینه، مال ماست، باید حفظش کنی، نباید خراب شه، نباید خود که سگ بیاد اینجا داخل اینجا نجس کنه اینجا، نباید کسی بیاد ببره. چرا دلتو ولش میکنی؟ معلوم میشه که چیزی توش نداری. اگه چیز ارزشمند توش داشته باشه در و بونشو میبندی، قفل میزنی. اینه که خیلی باید پایید، خیلی باید پایید دل را. این ماله انشاءالله امثال ما هست، این بحثی که دارم میکنم، چون انشاءالله ما گناه کبیره نمی کنیم، گناه صغیره هم مرتکب نمیشیم. حالا که مرتکب نمیشی، این دل را به غیر اومده، بیا سر دلت. چرا این دل را به امیرالمومنینش میدم؟ برای اینکه کی بهتر از او؟ بعد خدای تعالی اوله و به هر کسی نباید داد. کنترل باید بشه، معلوم باشه کی توش میاد کی میره، این دل من به کجا به کی وابسته است، چرا وابسته است. خب اینه که گفتم، یه تکه ای رو میخوام از تاریخ نمونه کوتاهی میدم براتون، روش بیشتر بحث رو فکر کنید. بحث خیلی بحث زنده است، جای فکر کردن خوب داره. ببینید اگر موجی نباشه، اگر حرکتی تو جامعه نباشه، تشخیص حق باطل خیلی سخت نیست. مثلا برای واجبات نگاه کن، مرجع بزرگ آوره چی چی میگه عمل کن، محرماتو گفته واجباتو گفته، معلومه کتاب گناهان کبیره آقای دسته رو بخونید، گناهان کبیره رو یاد میگیرید، نکنید، سخت نیست. یک کمی که گاهی فتنه میشه و منافقین میان وسط کار، آدم حق و باطل رو گم میکنه. ما یه وقتی اینجا مثلا نشستیم راحت مثلا قضاوت میکنیم درباره مثلا 1400 سال پیش، درباره اینه که امام حسین یاری کردن یا نکردن در اینا، خودمون تو اون زمان نمیریم ببینیم اگه ما بودیم چی کار میکردیم. همین امرو واقعا میتونیم درست حق و باطل رو تشخیص بدیم در مسائل اجتماعی که پیش میاد، در مسائلی که یه کمی پیچیده میشه، سخت میشه. من یه چیزی رو دیدم مخصوصا در بین این فتنه هایی که در دوران اهل بیت پیش می اومد، یکیش برام خیلی حساسیت به اصطلاح آورد، یه مقدار روش مطالعه کردم، اون هم داستان جنگ جمل بود. جنگ جمل یه مقدار سخت بود تشخیص حق و باطل. ما الان خیلی راحت‌تر می‌فهمیم، بعد 1400 سال علما اومدن کوبیدن راه رو، اما من براتون بعضی از چیزاش یادداشت کردم، ببینید چقدر سخته. حتی کسانی که به اصطلاح با اهل بیت بودن، علاقه به اهل بیت داشتن، علاقه به امام علی علیه السلام داشتن، آدم می‌بینه تکون خوردن. اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن. فکر میکنم گناه کبیره و صغیره نمی کردن. چند رقم هست، من چند تاشو اشاره میکنم و بعد برمیگردم یکی از اینایی که راه رو خوب کوبیده اون رو هم میخونم. ببینید چقدر زیباست. یک کسی است به نام حارث ابن حوت لیسی، ایشون میگه که یا امیرالمومنین، به حضرت امیر میگه، ما ارا طلحه و زبیر و عایشه اضحوا الا علی حق. این جنگی که راه افتاد و اومدن، عایشه اومد، طلحه اومد، زبیر اومد، من احساس میکنم نیومدن مگر به حق. میدونی چی تو میشد؟ سخت میشد اگه گفتی. این فکر میکرد که امام علی علیه السلام داماد پیغمبر، خب عایشه هم همسر پیغمبر، او وره ای وره. طلحه بهترین تیرانداز به زمان رسول و جزء صحابی بزرگ اواره. خب عمار یاسر هم جزء بهترین صحابه رسول خدا و جزء اولین کسانی است که ایمان به پیامبر آورده. نمیبره، پدرش شهید، مادرش شهید، فرزند شهیده، سابقش هم خیلیه. بیبای امام علی است، عمار، طلحه با اوه، با آیش است، زبیر بهترین شمشیر زنه، اشتباه نکنه، کسیه که حتی دعا در حق خودش که کردن هیچی به شمشیرش هم کردن. من نمیدونم حالا این چقدر درسته که برخی نقل شده که حتی حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن به امیرالمومنین سلام الله علیه که آقا جون اگر در اجرای وصیت من مشکل دارید تا بدم به زبیر. بعضی میگن زبیر جز کسانی که در خونه امیرالمومنین مشکل پیدا نکرد در حمایت امام علی علیه السلام بعد پیغمبر. البته امام صادق سلام الله علیه وقتی معرفی میکنن میگن سلمان و ابیذر و مقداد و عمار، زبیر رو ظاهرا اینجور بود که حمایت میکرد. خب اگه اینجوری باشه این چی میشه؟ آدم گاهی در تشخیص حق و باطل قشنگ میمونه، با کدومه؟ باید با کدوم بریم؟ حالا جالبه، برخی تو همین حادثه مثل عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک اینا اومدن و اصلا نه ایوان حمایت کردن نه اوان حمایت کردن، گفتن بریم حالا فعلا به اصطلاح بریم یه گوشه قرآنمونو میخونیم، چیکار داریم بی خودی توی معرکه؟ به نظر شما چقدر درسته حالا کار اینا؟ یکی رفته اوان، یکی نرفته اوان، ولی اوان هم نیومده، به نظر شما چقدر درسته؟ اینجا همینه. ای آقا اول میگه که به نظر من انگار اونا ناحق نیستن. حضرت میفرمان یا حار این نکه نبر تا تحتک، تو پایین رو نگاه میکنی، بالا رو نگاه کن. نمیفهمم خیلی بالا رو نگاه کن، پایین رو نگاه کن میکنی یعنی چی؟ بعید نمیدونم که شاید میخوان بگن گویا معیار حق و باطل رو مردم میبینی، معیار حق و باطل بالاست، مشروعیت و بیان حق با خدای تعالی است نه کسی دیگه. ببین خداوند کیو بر حق قرار داد، نه مردم دنبال کی دارن میرن. شاید این یکی از معانیش باشه، شاید بشه استفاده کرد. بعد حضرت فرمون جز تعن الحق، تو از حق تجاوز داری میکنی. ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس، حق و باطل که به مردم شناخته نمیشن، حق و باطل که به مردم شناخته نمیشن، و به چی شناخته میشن؟ رها میکنم یه تک صحبتشون رو، بعد میخوام نتیجه بگیرم. میگه که گفتش به امام فهل لا اکونو که عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک، یعنی نظرتون این نیست مثل عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک باشم که نه با اینا باشم نه با اونا، نه با شما باشم نه با عایشه. فقال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ان عبد الله ابن عمر و سعدن خزل الحق، خزل الحق، عبد الله پسر عمر و سعد هر دو حق را ذلیل و خوار کردن و لم ینصر الباطل، و باطل را هم یاری نکردن. تو نیومدن تو معرکه پس باطل را حمایت نکردن، بخیر یکیمون باطلی اما حق را هم حمایت نکردن، چون یکیمون بل حقیم دیگه، و او رو ذلیل کردن. بلکه یعنی ببینید نیامدن به حمایت نوعی خذلان حقه و مؤمن حق نداره اینجور باشه. ما گاهی خیال میکنیم که سکوت کنیم بریم یه گوشه ای بهتره، اگه اینجور بود خوب بود، راحت میشدیم زود. نه، نمیتونی بل کنی بری کنار، باید پیدا کنی و بایستی به وظیفت عمل کنی. سخته. متا کانا امامین فلخیره فیتبعان، هرگاه اینها امام در خیر شدن وقت باید دنبالشون بری. اینا رهبر در خیر نیستن، اشتباه دارن میرن. یه طرف کار لنگه، بگذارید یکی دیگه هم میگم. شیخ مفید این رو نقل میکنه. شخصی از یاران حضرت امیر علیه السلام به نام اسبق ابن نباته. اسبق جزء یاران به اصطلاح شرطة الخمیس حضرت امیره، از آدمایی که خیلی با حضرت بود و جزء صحابی خوب امام علیه السلام. میگه با گروهی از بچه شیعه ها حارث همدانی آمد خدمت امیرالمومنین. حارث پیرم شده بود و میگه خیلی محترم بود نزد حضرت امیر علیه السلام. وقتی خدمت حضرت میومد حضرت احترامش میداشتن، پیدا بود دوستش داره. با یه عده‌ای از بچه شیعه ها اومد خدمت امیرالمومنین. دقت کنید، گلایه کرد به حضرت، این عبارتش: لو کشفت فداک ابی و امی الریب عن قلوبنا. اون فداک ابی و امی رو حذف کنید. لو کشفت الریب عن قلوبنا، ای کاش آقا پدر و مادرم فدای شما، چه خوب بود اگر واقع رو بر ما عیان میکردی، روشن نشونمون میدادی حق و باطل. و جعلتنا فی ذالک علی بصیرت من امرنا، ای کاش شک و تردید را از دلهای ما میزدودی و از حقیقت امر ما رو آگاه میکردی، بصیرمون میکردی به واقع که چه باید بکنیم. داستان همین جمله که تقاضای ایشون اینه که آقای نگه مدار صریح‌تر روشن کنیم. فقال، حضرت امیر فرمود: فإنه امر ملبوس عليك. ملبوس از واژه التباس، قاطی کردن. حضرت فرمودن اون یه کاری بود که بر شما اشتباه شد، قاطی کردید. چرا؟ چرا؟ ببینید علتشو میگن. ان دین الله لا یعرف بالرجال، دین خدا رو به شخصیت ها نمیشه شناخت. این بدونی خیلی از افرادی که یهو از اسلام زده میشن، شما برید بپرسید ببینید علتش چیه. میگه مثلا فرض کنید من فکر کنم حاج آقا تهرانی یه طلبه خیلی خوبی بعد یهو دیدم یه کاری کرد چیدم این خلاف اسلام اینو، از اسلام زده شدم. و چه رب داره تو دینت از آقا تهرانی میگیری؟ دین که به شخصیت ها شناخته نمیشه. که شما یکی از بچه هیئتی خراب کرد، ما خراب شدیم. یا بگیم همه رفتن ما هم رفتی. مسئولین نظام آقا اینا آدم های فلانی شدن پس ما هم اصلا با اسلام و انقلاب و همه بدبین شدیم. چه ربطی داره؟ تو چرا میری؟ او داره میره جهنم. خب بره. اصلا چه حق داریم ما دینمون رو به شخصیت ها بشناسیم؟ ببینید عبارت حضرت ها، لا یعرف الحق به رجال، حق که به شخصیت ها شناخته میشن، به مردان، به مردان مشهور حق و باطل شناخته نمیشن. جه اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس و اهل حق و میشناس. حق و بفهم چیه، بعد نگاه کنی این دنبالشه یا نه. تو معیارت حق باید باشه نه چیز دیگه. اعرف الحق، حق رو بشناس و اهل حق رو خواهی شناس. دیدید من خیلی دیدم تو جامعه در بین مردم خیلی ها به خاطر این که مثلا فلانی آدم بدیه یا بدی شده یا یه هو فرض کنید مثلا کاری بدی کرده یا از انقلاب بریده یا خیانت کرده با دین بدبین میشن، با انقلاب بدبین میشن. نه این آدم بدیه قربون، تو حق رو نباید فدا کنی برای کسی. حاجه تهرانی تا حالا خیلی هم آدم خوبی بود رو چشم ما، از الان به بعد این معصیت رو کرد به نزد شما. ای که خدا نیست، ای که معیار حق و باطل نیست. معیار حق و باطل چیه؟ اینم میخوام بگم تو چند تا کلمه و برم روش دقت کنید بحثا. ما اگه حق و باطل ندونیم الان میگیم جنگ جمل حق با امام علی علیه السلام بود، اما اگه یه هنچی چیزی پیش بیاد نمیتونیم بفهمیم که حالا حق با کیه. نه حق اگه بدونیم میگه آقا حق با علیست، علیون مع الحق و الحق مع علیه، حق با علیست، علی هم با حق. و شناخت و فهمید که واقعا دین خدا رو اگه میخوایم بدونیم، ما به دین خدا افراد رو دیندار میدونیم یا به دین میدونیم، نه به افراد دین رو میشناسیم. نه دو تاست به واسطه مردم ما دینمون رو میشناسیم یا مردم را به واسطه دین. معیار اصلی دینه، معیار اصلی حقیقته، معیار اصلی حقیقت. بذارید من یه چیزی که این آخر دارم اینم براتون بخونم. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس و اهل حق رو خواهی شناخت. و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل هم بشناس اهلش رو خواهی شناخت. یکی از این آقایون از یاران خود حضرت امیر علیه السلام قبل از جنگ جمل، به اصطلاح سراپرده جنگ دیگه زده شده، مقدمات جنگ فراهم شده، دو دسته و دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن، عایشه با یارانش و حضرت امیر با یارانشون. جناب عمار یاسر که جز صحابی بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله و سلمه، با جناب زبیر یه ملاقاتی میکنن و هم کلام میشن. من عبارت عمار رو به عنوان یک شخصیتی که به اصطلاح هم نفس بوده با امیرالمومنین سلام الله علیه آوردم، ببینید اصلا امیرالمومنین چگونه معرفی میکنه جنگو، چگونه معرفی میکنه و اینکه من اینورم به چه دلیل، ببینید چی میگه. به جناب زبیر میگه، میگه والله یا ابا عبدالله، به والله قسم ای ابا عبدالله، کنیه جناب زبیر، لو لم يبقى احد الا خالف علي ابن ابي طالب علیه السلام لما خالفتو. من فکر کنم بیشتر داشتن گول میخوردن گول آدم ها را، یعنی یه دش شخصیت ها رو جمع کرده بودن یه طرف و به واسطه این شخصیت ها داشتن مردم گول میزن. تو کربلا همینجوره اگه دقت کنی. عمر سعد یه آدمی بود که تو جامعه شخصیتی داشت، پرستیج باباش بود، خودش هم بود، خودش سردار قادسیه بود، پدرش در فتح ایران اومده بود، پسره چسته بود که روش نگاه میکرد، مردم عقلشون گویا به چشمشونه اینو چشونه. بارها شمر میگفت بده من فرماندهی رو، ابن زیاد زیر بار نمیرفت، چون شمر یه آدم جلفی بود، سبوک بود، بگه اینو میگذاشتش جلو مردم گل نمیخوردن، مقایستش نمیتونستن بکنن با اون طرف. آنها میگونه شمر آدم بی خودی. یه کسی باید میگذاشت که مردم روش حساب کنن. هیچ کس بهتر از ابن سعد نبود. برای همین شما می‌بینید وقتی ابن سعد خواست انتخاب کنه این را رو یه